اتوماتیکی آن حمله از شد در مبحث که مرحوم نایینی مطرف هم روزم مبحث سبون بود مطلبی رو که ایشون مطرف فرموندن در باره تخصیص و حقیقت تخصیص و اینکه چرا خاص بر آن مقدم میشه و چه تقدم خاص بر آن چی دیگه. ما به اندازه ای که بخوایم هی وارد خصوصیات بشیم طول میکشه. نه مبحث چهارم مبحث دیگه از کنم که ایشان اول کلامی رو از مرحوم شیخ اعظم نقل فرمودن، بعد راجع اون کلام رو دیروز عرض شد و بعد هم توضیحی راجع به کلام مرحوم شیخ، بلکه تقریبا بسم الله ببخشید لحظه انتقادی هم یعنی اشکالی هم در عبارت شیخ، چون آخرش هم ایشون یک فتعمل فرمودن مرحوم شیخ، لذا ایشون هم سعی کردن یک توضیحی بدن. ما عادتا برای کلمات این که مراد ایشان دقیقا چیست و عبارت بیاریم اینا غالبا متعرض نمیشیم، اون چی که تعرض ماست اساسا اصل مطلب. ایشون قبل از ورود در بحث مقدمه ای رو میچینن در وجه حجیت ظواهر، در وجه حجیت ظهور. ما اینو کرارن عرض کرده بودیم سابقا، حالا به اندازه ای که کلام ایشان خونده بشه و بررسی بشه به این مقدار بذاری مباحث گذشت، عرض شد در باب ظواهر یک بحث در وجه حجیت ظواهره که اصولا چرا ظواهر کلام حجته، یه بحث کلی اینه، اصولا بحث در نکته اصالت حجیت ظهور، یه بحث دیگه در تشخیص ظهورات، مثلا صیغه فعل ظهور در وجوب داره یا نداره یا در طلب داره. در حقیقت در بحث ظواهر هم بحث وجه حجیت ظهور مطرحه، هم وجه بحث تشخیص ظهورات و چه ظهوراتی حجیت داره. و مثلا ببخشید مثلا چه الفاظی در چه معانی، حالا الفاظ یا به لحاظ مواد یا به لحاظ هیئت یا به لحاظ هر دو یا به لحاظ خصوصیت خارجی داخلی ظهور در وجوب یا استحباب اینها داره. و عرض کردیم عمده بحث در این مسائل ظهورات عرفی است، لکن به عنوان زیربنای استظهار حکم قانونی یا فقهی یا اصولی و الا اصلش ریشه های عرفی داره و بعد میاد به ریشه های قانونی. ولذا عرض کردیم بعضی ها معتقدن بعضی از کلمات ظهور عرفی نداره، ظهور قانونی داره، مثل مرحوم ناینی که میفرماییم سیره افعال داد بر وجوب نمی کنه، سیره اوغلا بر این است که یجب علی المولا عبد اطاعت المولا، تعبیر ایشون اوغلا ظاهرا. مرحوم آقای خویی تعبیر کردن به حکم عقل یجب علی العبد اطاعت، این معنا تقریبا حالا با قطع نظر از این خصوصیات در عبارات سید مرتضی هم آمده تو ذریعه، ایشون میگه که خود سیره دلالت بر وجوب نمی، وقت توضیح دادیم مرادشون اینه که در معنای عرفیش وجوب نخوابیده و ما عرض کردیم این منافات نداره در معنای عرفیش الزام و عرفی باشه، این الزام و عرفی رو در قانون وجوب تفسیر میکنه. یعنی ما یه بحث عرفی داریم، این که بخواد یک کسی رو الزام به کار بکنه یک امر عرفی است دیگه، وادارش میکنه به پسرش بگه برو برای من آب بیار، این که امر عرفی هست، اصطلاحا میگن حکمت وضع اقتضا میکنه که بشر به ازای این معنا لفظی رو قرار بده، این هست عرفیت هم داره. اون وقت این الزام عرفی میاد در نصوص دینی حکم قانونی پیدا میکنه که وجوبه و آثاری که وجوب داره. مراد از بحث ما در اینجا در حقیقت اینه، مراد ما از عرفی است که زیر بنای مباحث فقهی و مباحث اصولی قرار میگیره، مثل ظهوره صیغه در وجوب. اون وقت میگیم همین الزام که در عرف عام هست این میاد تو عرف خاص که عرف قانونی باشه تبدیل به وجوب میشه. اون وقت به لحاظ هم عرف عام حساب میکنیم که در عرف عام وقتی میگه آب بیار چه مقدار از این هیئت فهمیده میشه، از این تعبیر فهمیده، هم بعد میگیم به لحاظ عرف خاص حساب میکنیم در اصطلاحات فقهی و در موارد اصطلاح نه در احکام فقهی، در تلقی فقهی، در تلقی فقهایی، گاهی ممکن تلقی فقهایی باشه. این چه مقدار غیر از حالا جهت این که باز عقل عملی در جامعه وجوب رو چجوری ممکنه تفسیر بکنه. لذا ما چون این مباحث رو یکی یکی از هم جدا میکنیم خیلی راحت میشه تصمیم گیری کنیم. حالا به هر حال مرحوم ناینی مقدمه ای رو در باب حجیت، اصل حجیت ظواهر نوشتن و خلاصه مقدمه که طولانی هم هست، اصولا بحث ایشان خیلی طولانی شده در بحث تقدیم خواستگاهی، هم من شبهه میکنم بخونم همش یا نه، بحث تقدیم خواست بر عام. بله مرحوم آزیا هم آخرش هم یک جایی باز به ایشان حمله کرد طبق قاعده همیشه در صفحه 723 در آخر حاشیه دارن و لامری انی لا ارا من هذه الکلمات الا تطویلا بلا طائل تفصیلا بلا حاصل. انصافا خب حالا ما احترام برای مرحوم ناینی خیلی قائلیم فوق العاده، اما انصافا هم یک مقداری به نظر ما زیاد صحبت شد. به هر حال نحوه بحث خودمون هم عرض بکنیم بعد از تعرض به کلمات، تقریبا سعی می‌کنیم تقریبا تونتون بکنیم، یکی دو نکته هم در کلمات آزیاسون رو متعرض میشیم. بعد از این مطلب یه توضیحاتی که میدیم کلام مرحوم آزیا روشن‌تر میشه. عرض کنم بعدش هم به احتمال قوی مقدار اصطلاحات تخصیص رو در کتاب متوسطه، یعنی قرن‌های 5 و 6 و 7 از کلمات اصحاب، از کلمات اهل سنت مباحث تخصیص و از اونجا به من داری که مناسب با بحث ما بچونه در بحث عام خاص گذشت متعرض میشیم و بعد از اون متعرض به نظر خود ما اولین باری که این اصطلاحات در اصول آمد که به نظر ما طبعا طبقینی کلان دست ما موجوده الرساله شافعیست. البته تعبیر به این که مثلا در قرآن عام داریم و خاص داریم، ناسخ داریم و منسوخ داریم، گاهی حتی ناسخ و منسوخ به عام و خاص اطلاق شده، دیگه وارد اون بحث و اون تفصیل نمیشیم. یه مقداری از اونی که الان در دنیای اصول و بعد در فقه در اسلام مطرح شد ریشه هاشو در کتاب شافعی و مثال هایی که خود شافعی در باب تخصیص زده در اونجا متعرض بشیم، بعد هم صحبت هایی که خواهد. البته یک نکته اساسی در اینجا هست که مرحوم ناینی هم بهش اشاره میکنه و این نکته خب خیلی قابل توجهه، یعنی این نکته ایست که به نظر من، یعنی ما تو این مباحث یه نکاتی داریم که همچین کلیات مثل کلیات اول بقاست، اون خیلی حالا آیا به درخور هست یا نه نمیدون، یه چیزی داریم اون واقع خارجی، خوب دقت بکنیم اون چه که اینها برشون آمدن دست به این تحلیل ها زدن، اون واقع خارجی. واقع خارجی این است که گاهی روایتی که عامه در کلام امام صادق یا امام باقر آمده و روایت خاص در کلام امام هادی آمده مثلا یا تو توقیعات آمده، این منشأ این مقدار اشکال در این اصول ما شده.
مخصص غیر مستقل
ها؟ نه مخصص منفصل فقط نیست، حالا کاش که
مستقل،
حالا غیر مستقل هم یک مشکل و این انفصال و غیر مستقل بودن، مستقل نه غیر مستقل، مخصص مستقل ها مثل موکل همه غیر نه این حالا اسمش هر چی بذاره
الا باشه، همون جا باشه بعد از الا باشه میشه غیر مستقل، اما
نه مستقل اصطلاحاً جاییست که یک حکم دیگریست منفصل بهش میگن، مخصص منفصل، لیکن یه قسمش مستقله، یعنی لسان تخصیص نیست، آقایان جمع کردن به تخصیص، اینا لسان تخصیص نیست. من مثالاشو میزنم چون مجبوریم تو این بحث بالاخره یک مقدار میدان بیم. یه مشکل اینه مثلا همین که نماز اونقدر بر قبر معصوم نمیشه، خب این در توقیات همیری آمده در کلمات امام زمان، خب این خیلی عجیب و غریبه، یعنی فاصله زمانی از امام صادق تا زمان امام مهدی صلوات الله سلام علیه حدود 150 سال 140 سال 130 سال فاصله شده که المعصوم لا یقدم علی قبر سلطان و لا یقدم علیه ولا یهازا. این خوب دقت بکنه اگه این روایت قبول کردیم
ولا انی ساره ایده انن اینه داره
لأن الامام لا یقدم علیها لا یحاذ، یا توی توقیات، نه توی باب الاسناد، تو توقیات همیاری که در غیبت شیخ آمده، در اونجا در غیبت مرحوم همیاری عرض کردم، همیاری که صاحب توقیات محمده، صاحب قرب الاسناد عبدالله، این دوتا با هم عبدالله ابن جعفر صاحب قرب الاسناد، پسر ایشان محمد ابن عبدالله که استاد کلینیه، کلینی هر جا میگه محمد ابن عبدالله مرادش ایشانه، همیاری پسر، هر دوشون جزو بزرگواران هم، لیکن همیاری پدر شهرت بیشتری داره به خاطر قرب الاسناد و پسر هم به خاطر این توقیات که بسیار مفصله و عرض کردیم این توقیات ارزش تاریخیش هم داره. مرحوم احمد ابن حسین حدود 100 سال بعد از توقیات میگه من اینها رو دیدم، به خط خود نسخه اصل رو من دیدم، سوالات هست، ما بین سوالات هم جوابه، یک نواخ جواب آخر نیامده، بین خطوط سوال بینش جواب ها هست. خود اصل توقیع رو مرحوم احمد ابن حسین دیده، البته مرحوم شیخ به ذهن نمیاد که از اون نقل کرده باشه، اما اصل توقیعات رو تا حدود 100 سال بعد به همون نسخه اصلی موجود بوده. در اونجا خوب دقت کنید، چون توی گاهی حرم مشهد، حالا گاهی دیدم دقت میکنم، محاضی رو اجازه میدن، مقدم رو جلوشه افراد مقدم، لیکن اون روایت اگه قبول بشه محاضی رو هم اجازه نمیده.
ولا
ان يسار الا ان الامام لا يتقدم عليه ولا يصاب، ولا يصاب، من يحاذي الا، این ولا يصاب هم تو همین هست، روشن شد؟ یعنی نه برش مقدم، یعنی اگر فرض قبر در وسط ذریح بکنه، اضافه بر این که بر اون قبر مقدم نشه، رو موقعی تو بحث اصولی حکم فقهی چون محل ابتلاس و کسی رو ابتلاس لذاگاهی، خب این به ذهن میاد که این یک مخصص منفصل با یک فاصله زمانی است و این چطور میشه، لیکن ما توضیحاتش در محل خود تصادفا ما در این مورد یک روایت از خط قلوب و اهل بصره، خبرش هم ضعیفه، لیکن این معنا از توش در میاد. من الان اینجا چون مرحوم ناینی که از دغدغه های مرحوم ناینی اینه، مثلا ایشون در صفحه 717 میگه بله اذا علم ان المتكلم اعتمد في بيان تمام مراده على القرائن المنفصله او كان عادته على ذلك و ان لم يعلم اعتماده على المنفصل في هذا الكلام الخاص كما هو شأن فيما صدر من الائمه عليهم السلام فانه جرت عادتهم على الاعتماد بالمنفصلات غالبا لمصالحهم اعرف بها ولذا ترى ان العام بالمطلق ورد عن امام عليه السلام والخاص بالمغير ورد من ان امام آخر ما اما بینهما من الفصل الطویل و سعت الكلام في توجیه ذلك که ما هم انشاءالله عرض کنم. لیکن آقایان ما دقت نفرمودن که همین مطلبی رو که ایشان به عنوان این که خب این در خود کلمات عامه هم هست، یعنی در فقها اصلا یکی از شؤون فقها این بود، یه عامی از رسول الله بود، بعد مثلا مراد از عام اینه، یه فقیه دیگه میامد گفت نه اینه، آیا اینها اعتماد بر مخصص منفصله که تصور شده که اینجا. و بعدش هم عرض کردیم ما مشکلی که در اهل بیت کنارن داریم عدم وصول روایاته، نه اینکه حتما مخصص منفصل بوده. من مثالهای دیگری رو هم بعد انشاءالله در محل خودش عرض خواهم کرد که تصور این است که این مخصص منفصله، در صورتی که اینو منفصل نیستن. اینا از ائمه متأخر ما هم با متقدم ما هم وارد شدن لکن به ما نرسیده و مشکلات دیگر یا بوده عمل نکردن، اصحاب ما عمل نکردن، اینا آمدن به این عام یا به این مخصص عمل کردن، به این عموم عمل کردن. و این نکته این نیست که مخصص منفصل به صلاح متأخر است و عادت ائمه علیهم السلام به این بوده است، و این برداشتی است که ما الان نسبت به روایات داریم و توضیحاتش انشاءالله عرض خواهم کرد. بعد در این بحث ها چون اینا بیشتر جنبه های کلیاتی گرفته که جنبه انتزاعی داره، این نکته رو میخواستم سابقا عرض کنم. ما یه نکاتی رو در بحث تعارض همیشه در نظر داشته باشیم. من همیشه عرض کردم 80% روایات متعارضمون که الان در اختیار داریم در فقه لااقل، چون نه مباحث دیگه کار روش نشده در فقه و میشه کار شده مثل استفسار مرحوم شیخ، 80% مال شیخ، یعنی اگر شیخ نبود باز این روایت خبر نداشتی. 80% تعارضی که الان ما داریم به طور متعارف در کتب، نمیخوام بگم همش، چون خود کلینی با صدوق دو مبنای مختلف دارن، یه مقدار مال بین کلینی و صدوق هست، این امر متعارفی است. اینو من توضیحات عرض کردم. در اوائل قرن سوم یک نوع تنقیحی به یک نحو خاصی در همین قوم یا بغداد انجام شد، امثال احمد اشعری و امثال حسین سعید و یک نوع خاص، حالا توضیحاتش بعد عرض میکنم. و در اوائل قرن چهارم باز یک تنقیح دیگری در روایات انجام شد که دو تنقیحش اصلی بود، یکی مرحوم کلینی در کافی و یکی ابن الولید. از کلینی حدیث ما رسیده، از ابن الولید حدیث رسیده کم، اما بیشتر فهرست رسیده. کتابشناسی حدیث معتبر از ابن الولید به ما رسیده و احتمال میدیم، عرض کردم این حدثه، یعنی حدثی است که شواهد داره. مرحوم صدوق میگه هرچه استاد ما تصحیح نکرد ما هم تصحیح نمی کنیم. اون چه در کتاب صدوق تو روایت آمده اختیارات ابن الولید باشه، و اون جاهایی که صدوق میگه رویه شاید اختیار ابن الولید نبوده، حالا نه همش، ادهیش نمیخوام فعلا وارد این بحث بشن، که میگه رویه مثلا انزراره، فرقش با روازراره اینه، اگر روازراره گفت اضافه بر این که در همون نسخه مشهور بوده، مشایخ هم قبول کردن استادش ابن الولید، گاهی اوقات یا مشایخ یا استادش قبول نکردن، اونجا میگه رویه انزراره، یا از اون مستری است که نقل نکرده. اینا رو اجمالا سابقا توضیحاتش عرض کردم. تفصیل بحث و موارد صدوق رو تشخیص دادن خیلی سابقه ها متعرض شدیم، تازگی نشد چند سال قبل. حالا اگر باز نکته پیش آمد اون رو با تفصیل بیشتری انشالله متعرض میشه. به هر حال این نکته رو همیشه در نظر داشته باشیم که اصولا یک تنقیحی در قرن چهارم اتفاق افتاد، در اوایل قرن چهارم، کلینی متوفای 328 و 29 علل مشهور و ابن الولید متوفای 343، تقریبا نزدیک همان، و بعدها باز یک ترتیبی و گزینشی و ملاحظه، این وقت تعارض پیدا شد بین اختیارات شیخ کلینی و بین اختیارات شیخ ابن الولید رحمه الله، بین این دو بزرگوار کرد. واقعا جلیل القدر، من تعبدن عرض نمی کنم، هر دو عظیم الشأنه، لکن باز هم در مکتب بغداد، بغداد دوم، مکتب دوم بغداد که زمان شیخ بود، اون هم اوائل قرن پنجم بود شیخ، البته شیخ وفات 460، لکن آثار رو ما بین 408 تا 449 تا 450 نوشته. در این زمان هم کاری شد، در این مرحله مقدار زیادی تعارض وارد روایت ما شد، این مرحله وارد شد، یه مقدار تعارض مال قرن چهارم، البته عرض کردم از همون زمان صدور روایات یعنی اوائل قرن دوم تعارض در کوفه بود، و عرض کردیم تعارض کوفه چون روایات زیاد بود و روایات زیاد بودن و طبقات مختلف بود، کوفه خودش محل آشوب و فتنه و سر و صدا و خیام و قیام و سلحانه و کارهای متفاوتی بود، خواهی نخواهی به تعارض روایات بیشتر دامن زده می شد. اما در قرن سوم یه مقداری چه در بغداد و چه در قوم توسط مثل احمد اشعری، در کوفه مثل حسن محبوب، در اهواز مثل حسین و الی آخری، زیادن دیگه، یه مقدار زیادی اینها بررسی و کار رو شد، طبیعتاً یه مقدار تعارضها رو کم کردن روایات، و مرحوم کلینی و ابن الولید تعارض خیلی کم کردن چون اختیارات خودشون رو بردن، اما شیخ تعارض زیاد کرد، چون هدف شیخ، چون شیخ هم قائل به حجیت تعبدی خبر بود و این خبرها موجود بود در کتب اصحاب، خب اشکال میکردن چون انفتاح مذهب شیعی شده بود در اون وقت، و سنی ها مطلع شدن با آثارش، بودم خب شما در کتاب حسین سعید این طور آمده، شما در کتاب حسین محبوب تو. شیخ مجبور بود از این مطالب جواب بده. پس اینو خوب قاعده کلی رو در ذهنتون باشه که روایت رو که بررسی میکنیم مال کجاست، اختلاف مال قرن اول، دوم، مال قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم. این سه قرن خیلی مؤثره. قرن دوم در مرحله تولید علمه، قرن سوم در مرحله تنظیم و تبیب روایاته، قرن چهارم در مرحله تنقیحه، قرن پنجم مرحوم شیخ میداندار این قصه شد، هم تعارضها رو سعی کرد حل بکنه. آیا حالا شیخ موفق بود در حل تعارض یا اصولا تعارضی نبود؟ شیخ تصور تعارض فرمده. اینا باید دو مرتبه، اونی که ما الان میخواییم دو مرتبه، حالا ما بدایات قرن 15 هم هستیم الان 1400، کاری که الان ما بیشتر داریم رو کار شیخه قدس الله نفسه، که این 80% تعارضی رو که به روایات اضافه شد، طبعا کار هم قرن دومه، سوم، چهارم و پنجم. لکن برای مسئله تعارض در قرن دوم بیشتر حدیث شناسی و اینها، در قرن سوم نسخه شناسی مؤثره، در قرن چهارم مجموع این دوتا مؤثره، در قرن پنجم بحث تعارض خیلی پررنگه، شیخ هم زیاد رو باید تورده. این سه قرن رو، دو، سه، چار، پنج، چار قرن رو خوب در نظر داشته باشیم که تأثیر گذاره. الان اگر میخواییم در قرن 15 هم کاری بشه، بدانیم این روایت در کدوم قرن بوده، مشکلش از کجا پیداش. ما در مباحث حدیث و تعارض بیشتر این جنبه واقع گرایی رو نگاه میکنیم، یعنی رو آمارهای واقعی، روی واقعیت موجود. این سنخ بحثی رو که آقایان فرمودن، اینا رو بیشتر جنبه های انتزاعی، حالا برفرض انتزاعیش هم درسته یا نه انشاءالله بعد عرض میکنه. به هر حال مرحوم ناینی، حالا ما چون دیگه فعلا نمیخوایم خیلی بکنیم، بعد ایشون برای کلام یک دلالت تصوری معنا میکنه، دلالت تصدیقی، دلالت تصوری تابع وضعه. البته ایشون واضع رو خدا میدونه، مرحوم قدس الله واضع معلومه. بله در قرآن کریم دو صفت به حضرت حق نسبت داده شده، که صفت این دو صفت نسبت داده شده که خداوند متعال در وجود انسانی قرار داده، با یه تقریبایی که حالا گذشتیه، یکی به صفت رحمانیت حضرت حق با اون مسئله خلق الانسان علمه البیان، بیان که از کردم خود بانه در لغت عرب به معنی جدا شدن، فراق، مثلا بین یعنی فراق، بانت سعاد در اون قصیده یعنی جدا شد، رفت، ترک کرد. اصلا قراب البین هم برای همین میگن، قراب یعنی کلاغ، یعنی کلاغ اگر بیادی سرصدایی بکنه علامت جداییه، علامت نکبتیه، علامت قراب البین اصطلاحاً اینه. وقتی عرض کردیم که صفت رحمانیت از تر در ذات انسان، اصلا اینجا اگر دقت کنی یک فا هم نداره، خلق الانسان علمه، اصلا یک فعلمه هم نداره، با اینکه داره نماهن روی اراده شیعه نقول لو کن فیکون، یک فایی هست اینجا، فا هم نیست. این مال صفت رحمانیت از حقه که این انسان در ذاتش میتونه اشیاء رو جدا بکنه. اصولا تمدن بشری، فلسفه، عرفان، تمام اینها رو این نکته بیانه، این جدا سازی. یک چوب درخت رو مثلا میتونه، اولا درخت رو جدا میکنه، درخت رو با درختی و با گیاه و با سبزی و اینا درجه بندی میکنه، جدا میکنه. چوب درخت رو هزاران شکل برش در میاره، جدا میکنه. بعد در مقابل این جدا کردن اسم گذاری هم میکنه. این رو خداوند در سوره بقره در صفت خیلی عجیبه، خیلی هم و اذقال رب و کل الملائکه، خیلی عجیبه رب و که خطاب به رسول الله، هنوز آدم موجود نیست، اینجا بدایات خلق انسانه، خلق آدم. اذقال حالا چطور روایت داره کنتونه بیار و آدم بین المعاوتی، ظاهر این آیه خدایی که تو رو تربیت، خدایی که تو رو تربیت کرد، تو رو رشد داد، تو رو بزرگ کرد، اون خدا به ملائکه گفت میخوام آدم خواهم. خیلی عجیبه. بعد در اون داره به علمه، اون علمه صفت زمینش به ربکه، اون ربکه علمه آدم الاسماء کلها. این دو تا صفت رو خداوند متعال در قرآن گفته، اما این به این معنا نیست که و در هر دو صفت هم یک فعل به کار برده شده، علمه البیان علمه آدم علم، هر دو ماده تعلیم به کار برده شده که خیلی لطافت داره. و توضیحاتی هم سابقا عرض کردیم که حالا دیگه جاش اینجا نیست. اون وقت این اسم گذاری هست، اما این معناش نیست که خداوند خودش بازه و اسماه، معناش تعلیم در هر دو یکی. علا ای حال ایشون دلالت تصوری رو فرض فرمودن، بعدم دلالت تصدیقی رو به دو معنا کردن. به اصطلاح یک مراد استعمالی، ایشون نفهمدن مراد استعمالی، شرحی دادن، و یک مراد جدی، ایشون مراد جدی هم نفهمودن، این تعبیر نفهمودن. یکی فهمدن الا ما متفاهم منها عند اهل المحاورات، این مراد استعمالیه، و دلالت الکلام الا ارادت المتکلم، مرادی که او داره، و ان مفاده العرفی هو المقصود منه، که اصطلاحا بهش میگن مراد جدی. پس یک مراد استعمالی داره، یک مراد جدی داره. اون وقت ایشون میخواد بگه در باب عام و خاص مراد جدی از مراد استعمالی جدا شده. مثلا وقتی گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، مراد استعمالی مطلق علماء بوده، اما مراد جدی خصوص علمای عدول بوده. این مراد جدی از مراد بله. ایشون تعبیر میکنه المراد و نفس و امری ایزن، گاهی تعبیر میکنه هوال مقصود من اقلاق، تمام اینا رو اصطلاحا بهش میگن مراد جدی. بعد از این مطلب که عقلا اولا به ظاهر کلام اخذ میکنن، یه من حذف کردم حدود یک صفحه بیشتر، و بعد هم دنبال مراد جدی هستن. مرحوم ناینی در این بحث که معیار در اساس ظهور چیه، ایشون دو معیار ذکر میکنن. مرحوم ناینی در اینجا دو معیار رو بردن. آیا معیار این که عقلا عمل میکنن به ظهور کلام چیه؟ یکی این که لعجل حصول ظن من هو لو نوعا، لذا عرض کردیم حجیت ظواهر رو مرحوم شیخ در رسائل، در اوائل رسائل، یعنی در بحث حجیت زن، بعد از اینکه بنا گذاشتن زن حجت نیست، 5 تا چیز رو که زن نیست خارج کردن، یکیش هم ظواهره، 5 نکته رو خارج کردن، اجماع منقول از خبر واحد است، یکیش هم ظواهره، حجیت ظواهر. چرا حجیت ظواهر رو زن نگرفتن؟ این نکتهش اینه، اینا میگن حجیت ظواهر به خاطر است که ظاهر طریق است به مراد متکلم، ما از ظاهر کلام به مراد متکلم میرسیم، وصول به مراد، لکن این وصول به مراد متکلم ظنیه، قطعی نیست، ممکن است مرادش چیز دیگه باشه، بعد در یک قرینه دیگه اونو بیان بکنه. کاشفیت ظاهر کلام عن مراد متکلم، اونی که متکلم اراده کرده، چه در انشا چه در اخبار، اون مراد اینه، این اسمش رو بشن زن، جهت زنیتش اینه. پس هر کسی حجیت ظواهر رو به لحاظ کاشفیت از مراد گرفته، این اسمش روشه به اصطلاح دلیل زنی. سر این که مرحوم شیخ هست حجیت ظواهر رو در زن آورده اینه. اما مرحوم ناینی میگه یک مبنای دیگه هم هست، و اون اینکه اصالت و عدم القرینه، یعنی کلام ما کار نداریم که کاشف از مراد متکلم باشه، متکلم اگر قرینه اقامه نکرد مرادش همون معنی است که ظاهره توش، مرادش اینه، نمیخواد ما کشف ظنی از مرادش بکنیم. اگر گفت آب بیار، هیچ قرینه اقامه نکرد، مثلا گفت آبی که جوشیده باشه، قیدی نیاورد، یا مثلا شواهدی نشون داد که مثلا یک آب میوه توی یخچاله، میگه برو اون در یخچال باز کن، اون آبی که روی مثلا دسته یخچال رد و بیان، خب میره اونجا میره آب سیب، مثلا میفهمه مراد ایشان از آبی که آب یعنی آب سیب. دقیقا اگر متکلم قرینه‌ای در مقام اقامه نکرد، این رو ما میگیم به اصطلاح لفظ این معنا اراده شده، ها این دیگه. پس نکته حجیت ظهور اصالت و عدم قرینه است. اگرم شک کردیم قرینه هست یا نه، اینم یک ظهور، یعنی یک سیره عقلایی است، برای اینکه قرینه نیست مگر چون متکلم نمیتونه رو احتمال کلام رو به خلاف ظاهر قرار بده. پس نکته عبارت از اصالت عدم القرینه یا متابعت العقلال ظهور الکلام لعجل البنا علا اصالت عدم القرینه منفصله. لذا مرحوم نائینی قدس الله سره دو مبنا ذکر میکنه، یکی کاشف ظنی از مراد متکلم، یکی اعتماد روی اصالت عدم القرینه. پس همونی که لفظ درش ظاهره همون هم مراده. میخواییم ظن به مرادش پیدا بکنیم یا نکنیم، دلیل کاری به ظن نداریم. اونی که هست کلام ظاهر است و احتمال قرینه میدیم. در این صورت ما به قرینه با اصالت عدم قرینه اینه ردش میکنیم. عرض کنم دیگه چون بنا نگذاشته بودم که خیلی طولانی بگم، مرحوم خود کاظمی صاحب تحریرات یه حاشیه ای داره در اینجا و تظهر و ثمرت و بین الوجه یا مراجعه کنه، خیلی دیگه نمیخواد وقت خودمونه بگیر، مقصد این مبانی رو قبول نداریم بی خود خودمون وقتمون نگیر. عرض کنم که بعد مرحوم آغازی ها هم یک ردی بر ایشان داره، من مبنا آغازی ها رو بعد توضیح میدم، الان که اینجا این مبنا رو ایشون
وقتون تقسیم مراد جدی استعمالی، چون قبول
داریم اینا
یا مراد استعمالی
یا جدی؟ نه، مراد جدی و استعمالی که قبول داریم، اما این که مثلا ما برای این که کاشف ظنی داشته باشه، ببین آغازی ها حرفش اینه مراد از به اصطلاح وجه حجیت ظهور خود ظهوره، نه این که کاشف مراد باشه یا اساطع عدم القرینه باشه. یعنی نکته این است که باید ولذا به تعبیر بعضی ها حجیت ظواهر قطعیه، نه اینکه ظنی باشه یا به سیره تمام بشه. خودش بینه این مراد آغازیه در اینجا تعبیر و الا فظهور به معنا الدلالت و تصدیقیه به معنا الدلالت تصدیقیه قوام و نفسیهی بها، به خود ظهوره. ولذا ما در اصالت ظهور، ما در ظهور نکته اساسی رو این میدونیم، باید کلام ظهور داشته باشه، انعقاد داشته باشه در نظر عرف. اینی که مثلا کلام محتمله و مجمله و با این احتمال مثلا بگیم این معنا اراده شده، این اصلا قبول نکرده.
یعنی شما
با جهت ذاتی ظهور رو قبول دارید؟ بله، به سیر عقلا. این یک نوع میثاق عقلایی، یک نوع میثاقه، یعنی یک نوع قرار عقلایی است که وقتی گفتیم جعنی به ماهن، جعنی به معنای خودشه، ماهن به معنای خودشه و این مرادی، نه اینکه مراد ایشان ما کاشف مراد باشیم، ما به دنبال این که قوام و نفسی به ها مراد ایشان اینه و لذا ما دنبال انعقاد ظهوریم. یک کلامی نقل کردیم که مثلا مرحوم استاد نوشته عبارت کامل زیارا ظهور داره که تمام سند توصیف، لیکن با کتاب نمیسازه. خلافاً لظاهر حملش کردیم بر مشایخ، ما عرض کردیم خلافاً لظاهر قبول نمیکنه، ظاهر تمام طبقاته، خب این با کتاب نمیسازه، خب عبارت قبول نمیکنه، میگیم توصیفش مثلا خیلی دقیق نیست. مثلا اگه تمام طبقات مراد باشه وقت توش وزائین و کذابین و اشعار و کذابین اینا هست، خب قابل قبول نیست دیگه. خب نه اینکه خلافاً لظاهر بگیم خصوص مشایخ اراده شده، باید برای کلام ظهور منعقد بشه و لذا مبنای آغازی ها در باب حجیت ظواهر این حق با آغازی ها. اینو ما چند بار لذا میگم چند بار مطرح کردیم، شاید در این 7-8 سال اخیر چند بار، مخصوصا مبنا رو از کتاب خود آغازی در نهایت افکار ایشان خوندیم. ما در ظهور دنبال ظن به مراد نیستیم، حالا ازش تعبیر به میثاق و عقلایی کرد یا ازش تعبیر کرد به تعبیر آغازی ها قوام و ظهوری، قوام و نفسی به خود اون دلالت تصدیقی است، این چیز دیگه نمیخواد، اساطع عدم القرینه نمیخواد، اصلا ما توجه نداریم به اساطع عدم القرینه. گفت جنی به ما، یعنی ما جنی هم این جنی، این کتاب مال منه، این یعنی معلوم کتاب معلوم، یک انعقاد عرفی شده ظهور، یعنی یک ارتباط عرفی بین الفاظ و معانی پیدا شده و یک میثاق. مرحوم آقای خویی وفاقند بعضی از اعلام مرحوم نهاوند دیدن تشریح اصول که الان هم ظاهرا دنیای غرب اینه که قائل به هرمونتی، اینه که دنبال بحثه، اونا هم ظاهرا نظرشون به این باشه. یه دفعه میگن آقا لفظ اصلا معنا نداره، ارتباط نداره، ارتباطش یه نوع میثاق، یه نوع تعهده، خود ارتباط. بحث دوم این است که نه، یه رابطه بین لفظ و معنا پیدا میشه. خوب دقت کنین، میثاق داریم که اگر این لفظ گفتیم این معنا میز این
تعهد،
اونجا تعهد در اصل رابطه است. اون میگه اصلا لفظ کتاب منه، کتاب نیست، رابطه بینه. من تعهد دادم که اگر گفتم کتاب مراد من اینه، تعهد به خوده. ولذا هر استعمال یک وضعه، چون وضع قائل نیست. اما در اینجا میگیم وضع قائلیم بر اثر حالا یا تداعی معانی یا انگیزهای شرطی شده یا نکات دیگه، یا به خاطر تجرد نفس، یا به خاطر اراده تعلیم الهی علمه البیان، یا به خاطر علم آدم. حالا خاطراتش فعلا متعرض نمیشیم. نحوه رابطه عرض کردیم، من توضیحاتش در از حدود 7-8 جور رابطه بین لفظ و معنا رو مطرح کردیم. اقوا رابطش علت تامه باشه و از عرفش هم رابطه نباشه، تعهد باشه. از اقوا شروع کردیم تا آمدیم به از عرف، چون این خودش خب بالاخره یه مبنایی است که در زندگی بشر هست. چرا لفظ چراغ رو میگم این معنا میاد، لفظ بلنگو میگم یک معنای دیگه میاد، لفظ کتاب. این مثل رابطه که الان شما در اینجا مثلا 10 تا کلید دارین، پریز برق دارین، یه پریزی میزنی یه چراغ روشن میشه، یکی دیگه میزنی یکی دیگه روشن میشه. این رابطه تکوینی که هست در اونجا. آیا در لفظ و معنا هم که شما یه لفظ میگین یه معنا میاد، این چجوری تفسیر میشه؟ مثلا همینه
یا همه رد کردن،
غیری اشعار هم قبول نکردن، ابوالحسین بصری از معتزله قبول، کسی دیگه هم قبول کردن روی معانی دیگه. آیا علت تامه از اقتضاز غریزی است؟ الی آخر معانی احتمال رو دیگه اعتبار
این که
زبورا فرمودین
مفید یقینه، همه تا الان که ما اینجور شده زبور مفید زنه،
خب همین
بعدا نوجی ازش بحث میکنن. اما پس اینجوری
که
مثلا دیگه تو
وضعیتش نواز کسی
بحث کن، بله خود حضرت عالی چی
ها قبل همین که زور یقین عرفی مرا چون ما عرض کردیم یه یقین علم هست که اصطلاح نمسر
نه علم عرفی ها میاد،
بله قطعا اگه نرسه به اون درجه حجیت ندارد. اگر کلام لذا ایشون گفت کلام ایشون ظاهره در توثیق جمعی استناده، لکه این خلاف واقع، پس حملش کنیم بر توثیق مشروع. چرا حملش کنه؟ چه نکته ای داره؟ نه چه نکته ای داره؟ خصوصا ما عرض کردیم توصیقات عامه اضافه بر این که به اصطلاح باید صریح در توصیق باشه، صریح در عموم هم باشه. توصیقات خاصه چون در شخصه، لذا مثلا در جعفر نوشیر داره روان سواد و روان، گفته این صریح در عموم نیست، صریح در عموم ادات حذف باید باشه. این حذف نداره، اثبات دیگه. این مگر فلانی شخصی است که درس بزرگان رفته، درس هم که نمیخوین بزرگان نشستن، این معنیش نیست که غیر بزرگان حاضر نشدن. بله لا یروی ولا یرسل لا انسقه حذفه. لذا در باب الفاظ توصیقات عامه زارن گفتن مال یادم میاد نشینید حالا چپ چپ دگاه میکنید چون اولا باید صریح باشه در توصیق، واضح نمیشه قبول کرد که خلافند ظاهره که نمیشه قبول کرد. ثانیاً باید در عموم ظهور داشته باشه. روان سقاط و روان در عموم سقوط نداره، ظهور نداره. این از بزرگان نقل که بزرگان از ایشون، اما این که یک ضعیف از ایشون نقل نکرده که دلالت نمیکنه که بله لا یروی ولا یرسل الا انسقه، چرا این ظهور در عموم داره؟ چون هست رضاعت هست به کار بردش. پس نکته اساسی اگر شما میخواید توصیق در بیارین از کلام ابن قولبه، اگر اون عبارت این دفعه میگین عبارت اصول انصافا هم عبارت مجمل نمیشه، خیلی عبارت مجملی. حالا خود ابن قولبه واقعا مرد فوق العاده، منم چی تصادف این 3-400 خیلی مجمله، 300-200 خیلی عجیبه، یکی از عجایب کتاب کامل زیاد رو میده. این 200-300ش که بالخصوص در توصیقه خیلی مجمله، اصلا عبارت عجیب غریبیه. ان الرجال المعروفین بالعلم غیر شذوذ، غیر شذاذ منو غیر شاذ، یک تعبیره که در حالا یه دفعه شما میگید اون عبارت با شواهد اون زمان ظهورش در مشایخه، این مطلب دیگریست، با قرائن اون زمان، یا اون عبارت با قرائن اون زمان ظهورش در وساقت مصادره، اصلا سند نظر نداره، این مطلب دیگریست. دقت فرمودید؟ این مطلب یک مطلب دیگریست، این قابل قبوله و قابل بحث هم هست. اما این که بگید خلافاً لذار حمله بر مشایخ بکنیم، این قابل قبول نیست. و لذا خود ما هم اینه، تا روایت ظهور پیدا نکنه وارد اون نمیشیم، باید ظهور پیدا بکنه. یحتمل یحتمل بعد یه احتمال بگیریم روش فتوا بدیم، انصافاً قابل قبول نیست. به هر حال این خلاصه بحث، ما نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، اینه گفتم وارد بحث آزیام نمیشیم. آزیا نظرش اینه که باید انعقاد ظهور بشه،
برسه
به ظهور عرفی، کلام عرفی باشه، اون وقت ما قبول بکنیم. با اصالت، با اصالت عدم، یک جری هم باز اصالت عدم قرینه رو رد میکنه. حالا براتون چون بعد چون فردا میخوام بخونم، حالا بذار امروز لاغر اشاره بکنم. ببینید آغازی ها مرادش اینه و حقا با آغازی هاست، یعنی
ضعف میشه یا تموم شده
است؟ نه داره ضعف میشه. مثلا ایشون در صفحه اونی که خوندم عبارت قبلی آزیا رو، صفحه 718 در حاشیه شماره 1 بود، در صفحه 719 اذا تعلق القرض به استخراج واقع المراد کیف یکتفا به اصالت بل لا محیص له من تحصیل الجزم بعدمها، کیف بل از اصل المزبور این اصالت عدم لا یجدی الا عذرن الا عذرن فی المخالفه، که مثلا بگه قرینه نبود و الا باید انعقاد ظهور بشه و حقا با ایشانه.